آدی مجله شامگاهی.
شنواندگان ارجمند، شماتان بخیر و سپاس زیاد که این لحظه ها هم دیل و هم نفسی موید. نشری سوم و نهایی مجله شامگاهی را برای تان از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیاپور معرفی میکنم. امروز شنبه 15 ژانویه سال 2011 میلادی است. ساعت در اینجا 5 عصر است و در شهر دوشنبه 9 شب. این نشر مجله شامگاهی را نیز با چشم‌اندازی به رویدادهای عالم شروع میکنیم. ابتدا توجه کنید به سرخط چند خبری مهمی روز. تلاش فرار از یک محبس تونس با کشتار دست کم 42 نفر انجام یافت. بازدید تاسیسات هسته ایران بدون شرکت کشورهای عضو دائمی شورای امنیتی سازمان ملل متحد شروع شد و طالبان پاکستان مسئولیت حمله به کاروان ماشین‌ها با مواد سوخت برای نیروهای بین‌المللی در افغانستان را بر دوش گرفتند. تفسیر خبرها. در محبس شهر مونستیر تونس بر اثر سوختار و تیراندازی دست کم 42 نفر به هلاکت رسیدند. با گفته شاهدان، سوختار کاری دست خود محبوسان بود که می‌خواستند با استفاده از آن از محبس فرار کنند و مناظران سوی محبوسان آتش کشیدند. در پایتخت تونس نیز روز شنبه صدای تیرپرانی به گوش می‌رسید. گفته می‌شود که افراد لباس ملکی در تن و سوار ماشین‌ها سوی مردم و بناها آتش می‌کشیدند. خبرگزاری رویترز با تکیه به منابعش در دایره‌های نظامی اطلاع داده است که آنها کارمندان خدمات ویژه صادق به رئیس جمهوری فرار کرده زین الله بدین بینی علی می باشند. به خاطر تامین ترتیبات بعد از خشونت غارت و آتش سوزی های اخیر در پایتخت نظامیان و وزیر پوشها سفر بر شدند. طور خبر داده بودیم رئیس جمهور زین الله بدین بینی علی همراه با اهل خانواده‌اش عین حال در عربستان سعودی به سر می برد. نمایش‌های اعتراضی علیه بیکاری مردم و فساد در مقامات دولتی در تونس چند روز پیش شروع شده بودند. در برخورد با کارمندان پلیس و نظامیان ده‌ها تن از اعتراضگران به هلاکت رسیدند. طالبان پاکستان مسئولیت حمله به کاروان ماشین‌ها با مواد سوخت برای نیروهای بین‌المللی در افغانستان را بر دوش گرفتند. گفته می‌شود که آنها در نزدیکی‌های موضع دره مراد جمالی ولایت بلوچستان 14 ماشین با مواد سوخت را آتش زدند. با گفته مقامات محلی در این حادثه یک راننده جراحت برداشته است. یک نماینده جنبش طالبان گفت که در این حمله 8 جنگی شرکت داشتند. بازدید دو روزه نمایندگان برخی کشورها از تأسیسات هسته ایران شروع شد. دیپلمات‌های چند کشور از جمله از مصر، ونزوئلا، کوبا و سوریه روز شنبه وارد تهران شدند. روسیه، چین و اتحادیه اروپا پیشنهاد ایران برای بازدید از مؤسسه‌های هسته‌ای کشور را نپذیرفتند. تهران از دعوت نمایندگان آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به کشور خودداری کرده بود. مرکز دیپلمات های غربی دعوت تهران را چون تلاش رخ نکردن موقع یگانه 6 کشور پیشرفته در برابر برنامه هسته ایران ارزیابی نمودند. قرار است که آخر همین ماه در شهر استانبول ترکیه دور نوبتی مذاکرات ایران و 5 کشور عضو دائمی سازمان ملل متحد با اضافه آلمان آید به برنامه هسته ایران برگزار شود. شما اخبار جهان را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. در رابطه با یک ترکش در کنار طرفخانه شهر خسویورت داغستان از روی بندی تروریسم پرونده جنایی باز شده است. با اطلاع کمیته تفتیشاتی روسیه در این حادثه 3 کس کشته و 5 تن دیگر جراحت مجروح شدند و آنها با جراحات سنگین به بیمارستان انتقال یافتند. شام جمعه در کنار طرفخانه یک ماشین حامل مواد ترکمده منفجر شد. و روز شنبه فعالیت دفتر سازمان ملل متحد در نپال قطع گردید. این دفتر 4 سال پیش با قرار سازمان ملل متحد به خاطر نظارت روند صلح بعد از ختم جنگ 10 ساله میان گروه‌های ماویستی و حکومت تأسیس شده بود. در این جنگ دست کم 16,000 نفر از ساکنان نپال به هلاکت رسیدند. تصمیم درباره بستن دفتر ماه سپتامبر سال گذشته گرفته شده بود. دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون اظهار نمود در حالی که تا این سال‌ها جانب‌ها در مورد حل مشکلات سیاسی با پیشرفت موفق نشدند، با حضور نمایندگان سازمان ملل متحد در نپال نیاز باقی نمانده است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیل برخی از این خبرها ما شما را در ادامه برنامه آشنا میکنیم. و اگر در پی جستجوی اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان هستید، پس شنوندگان ارجمند حتما سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را باز کنید. نشانی های سامانه ما این گونه است: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. و اکنون سرخط چند گزارش مجله خبری. زین العابدین ابن علی از تونس فرار کرد. بحران سیاسی در این کشور افریقایی تا که ادامه خواهد داشت. نفوذ چین در آسیای مرکزی افزایش می‌یابد. آیا این نفوذ برای کشورهای منطقه خطر دارد؟ و ادامه ماجرای ریش در تاجیکستان، کیها و با کدام دلیل برای کیک شده پوستین را سوزاندنی‌اند؟ سرخط چند گزارش مجله خبری بود و اما در کل بار دیگر مطالب جالب و شنیدنی هم داریم که در ادامه برنامه تقدیمتون خواهد شد. حوادث تونس، کشور واقع در شمال افریقا که نمایش های اعتراضی به خشونت پیچیده باعث فرار رئیس جمهور شدند، امروز ها در سرخط اخباری جهان قرار دارد. شومی شنبه هم در پایتخت تونس صدای تیرپرانی به گوش می رسید. گفته می شود که افراد لباس ملکی در تن سوار ماشین ها سوی مردم و بناها آتش می کشادند. خبرگزاری رویترز با تکیه به منابعش در دایره های نظامی اطلاع داده است که آنها کارمندان خدمات ویژه صادق به رئیس جمهوری فرار کرده زین العابدین بن علی می باشند. شروع از صبح روز شنبه صدها نظامیان به نظارت خیابان‌های شهر تونس پایتخت کشور شروع کردند. بنوشته خبرگزاری ها، بعد از فرار رئیس جمهور زین العابدین بن علی در پایتخت خشونت و غارت و یغما افزایش یافت. ایستگاه راه آهن تونس بر اثر آتش سوزی به خرابه تبدیل شد. مال و مواد دکان و مغازه های آن از سوی افراد نامعلوم به یغما رفتند. زین العابدین بن علی که طی 23 سال قدرت در تونس را زیر پنجه‌های آهنی نگه می‌داشت، همراه با اهل خانواده‌اش صبح روز شنبه وارد عربستان سعودی شد. سروزیر محمد غنوشی که رهبری تونس را بر دوش گرفته است، اخیراً اعلام داشت برخی از پیوندان رئیس جمهور در تونس بازداشت شدند و معین به گفته او یک چاره موقت است. محمد غنوشی همچنین گفت او می خواهد در همکاری با احزاب مخالف برای بنیاد دولت دموکراتی تلاش کند که در آن به حقوق انسان ارج گذاشته خواهد شد. سروزیر افزود او به خاطر تأسیس حکومت ائتلافی با رهبران احزاب سیاسی مذاکرات خواهد کرد. و اما شورای قانون اساسی تونس وکالت های غنوشی را همچون کفیل ریاست جمهوری تایید نکرد و اعلام داشت که طبق قانون وکالت های رئیس جمهور باید بر عهده رئیس پارلمان گذاشته شود. شورا همچنین اعلام داشت که بر پایه قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری باید در طول 60 روزی آینده برگزار بگردد. در همین حال کارشناسان نیز از سوی اعتراضگران پذیرفته شدن محمد غنوشی به حیث سروری موقت کشور را زیر شبهه میبرند. او 11 سال اخیر کرسی سروزیری را اشغال میکند و از نزدیکان رئیس جمهور فرار کرده محسوب میشود. مردم تونس رئیس جمهور زین العابدین بن علی و اطرافیان او را در فساد، بیکاری و شکنجه مخالفان سیاسی عیبدار میکنند. و چند روز اخیر هزاران اعتراضگران در خیابان‌های تونس استعفای سروری کشور را طلب می‌کردند. نمایش‌های اعتراضی در تونس بعد از آن شروع شدند که یک جوان 26 ساله بیکار به نشان اعتراض خود را آتش زد. اعتراض ها هم در مناطق گوناگون کشور شروع شده این هفته تا به پایتخت و تا به چند منطقه فراغتی تونس رسیدند. برخی از حامیان حقوق بشر میگویند که در نتیجه سرکوب سازی این نمایش ها از سوی پلیس و ارتش تقریبا 70 نفر جان باختند. بر پایه اطلاع رسمی تعداد قربانیان 3 برابر کمتر است. سران برخی از کشورهای عالم از سروزیر غنوشی دعوت کردند که آرامی و ثبات تونس بعد از فرار بن علی را تامین نماید و برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه اقدام کند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از اعمال نمایشگران در تونس ستایش کرد و اظهار امیدواری نمود که هم در آینده نزدیک در این کشور انتخابات آزاد و عادلانه صورت میگیرد. اتحادیه اروپا هم از مردم تونس حمایت نمود و اما اعلام داشت که تلاش های دموکراتی باید از راه آسایشته صورت بگیرند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت که کشورش تحولات تونس را پیگیری خواهد کرد.
Die Lage in Tunesien ist ausgesprochen ernsthaft und es hat sich hier natürlich
خانم مرکل میگوید که اوضاع در تونس خیلی جدی است و روشن است که بی‌فعالیتی مقامات مردم را سخت نگران کرده است. ما وضع را از نزدیک نظارت خواهیم کرد و در برابر آلمانی‌هایی که در تونسند غمخوری میکنیم. وزارت امور خارجه آماده پاسخ به سوال‌های همه آلمانی‌ها است.
Und das Außenministerium ist der Ansprechpartner auch für alle Deutschen, die Anfragen haben.
در همین حال اولین سیاحان از آلمان، بریتانیا و بلژیک تونس را ترک نمودند. حریم هوایی تونس روز جمعه بسته بود و اما روز شنبه همه فرودگاه‌های کشور دوباره فعال شدند.
از 1 نوامبر برنامه‌های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح به وقت دوشنبه
روی موج کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موج کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش همزمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
بله، شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مجله خبری را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. شروع از روز 15 ینور عملیات ویژه شناسنامه در حدود شهر دوشنبه آغاز یافت. شفقت سعیدوف سخنگوی شهرداری دوشنبه در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی درباره اهداف این عملیات گفت:
هدف از این چیز تطبیق چاره‌ها اوید به تامین ترتیبات جمعیتی امنیتی شهروندان، به نظام درآوردن نظام شناسنامه‌ای و بودوباش شهروندان جمهوری تاجیکستان و شخصان خارجی در حدود مرزی و ماموری شهر دوشنبه میباشد که آن از 15 ینور تا 15 فوریه سال 2011 در شهر دوشنبه از جانب مقامات حفظ حقوق و دیگر مقامات مربوطه شهری و ناحیوی از جمله رئیس کارهای داخلی شهر دوشنبه، ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه، ریاست انداز شهر دوشنبه، ریاست تندرستی، ریاست معارف، ریاست جوانان در این چیز و همزمان ریاست دستگیری دولتی صاحبکاری و اداره اموال دولتی در شهر دوشنبه در این عملیات شرکت می‌ورزند. همگی یک ماه مهلت دارد و برای هماهنگ ساختن فعالیت آنها ستاد شهری تشکیل شده است که راهبر این ستاد معاون یکم رئیس شهر دوشنبه نصرالله خیرالله می باشد. نسبت هر کدام تبعه هایی که این مقررات قانونی رئیس شهر دوشنبه در اساس قانونگذاری عملکرده صورت می گیرد، آن تدبیرهایی که قانونهای عملکرده جمهوری تاجیکستان پیش بینی کرده نسبتشان تطبیق کرده می شود.
بر پایه آمار رسمی در شهر دوشنبه رسما بیشتر از 730 هزار نفر به سر میبرند، ولی طبق اطلاع منابع غیر رسمی در پایتخت کشور زیاده از 1 میلیون نفر زندگی میکنند که شهرداری در تامین آنها با نقلات مسافربر، آب آشامیدنی، خدمات کامونالی و برق اذیت میکشد. در همین حال کارشناسان میگویند عملیات شناسنامه در پی ناامنی های شرق تاجیکستان و فرار محبوسان از بازداشتگاه موقت کمیته امنیت ملی تاجیکستان صورت میگیرد. عملیات شناسنامه تا روز 15 فوریه ادامه خواهد کرد و درباره باز یک عملیاتی که نیز پیامد ناامنی ها در مناطق شرقی تاجیکستان ارزیابی میشود. یک گروه افراد ریشدار که بارها مورد بازداشت و بازپرسی مقامات امور داخلی قرار گرفتند اخیرا از رئیس جمهور امامعلی رحمان خواستند که به این مشکل آنها رسیدگی کند. این افراد ریشدار میگوید بازداشت پیهمی آنها از سوی پلیس با زندگی خانوادگی و تجارتشان خلل وارد کرده، حیثیت آبرویشان در نزد همسایه ها و شریکانشان را پایین برده است. همکار ما در شهر دوشنبه کیومرث یتوم در این باره گزارش آماده کرده است که با هم میشنویم.
یک گروه افراد ریشدار در شهر دوشنبه میگویند که بازداشت و بازپرسی پی در همی آنها از سوی مقامات اموری داخلی به زندگی و تجارتشان لطمه زده است. میرزا شمالوف زاده شهر کلاب که در پایتخت کار و زندگی میکند گفت در پی چنین رفتار مقامات مناسبت اهل جامعه تغییر کرده، بعضی از همکاران تجاری اش نیز رابطه با او را قطع نمودند.
بعضی برادران است قدیم تجارت میکند، تجارت کند که یگون دوزه یگون روزانه یگون چکی ایرم رسو میگیرند و میبرند به درجه مثال در تجارت ما مثال خرد است که حتی رابطه نمیکنه که حتی رفت آمد تو با خونهشون هم مثل علاقه چیدگی برای که در همه کار مثل زرشیسه.
میرزا شمالوف میگوید همسایه و نزدیکان نیز دیگر به او با نظر شبهه مینگرند و این همه به روحیه اهل خاندانش به تاثیر نمانده است. حالا او و افراد دیگری ریشدار از رئیس جمهوری تاجیکستان میخواهند تا به مشکل آنها رسیدگی کرده موی را از خمیر جدا کند.
التجا میکنیم که امیر مثال تحت یک چی بدارانان که مثلا بسیار حقوق ما پایمال شده است. ایرا یک کار قدر است قدی اویلا و قدی چی میگیرم عبارت مثلا خید با شینوستوما هست دارمون خید باران یک تفتیش کن جواب بدن که در یک عدل حتی تو 7 8 مرتبه تو 10 مرتبه بردگی ما فقط ما هم قدر خواهش داریم که همچو شهروند جمهوری تاجیکستان خیلی در سرخانه جمهوری تاجیکستان در کنستوچه گفته که دولت کفالت میتر برای شهروند. امیر مثال موافق کنستوچه ما میخواییم که هم زندگی ما هم موافق کنستوچه جمهوری تاجیکستان شود.
یکی دیگر از ریشتاران که خود را زین الدین زاده معرفی کرد باور دارد که یک گروه خودسرانه ریشتاران را شکار نموده اختلاف در جامعه را بپا میکنند. وی میگوید باید مقامات بالایی تاجیکستان اصل قضیه را تحقیق نموده موقع رسمی خود را نیز روشن بکنند که تا کجا بازداشت ریشتاران قانونی و تا کجا غیر قانونی است. زیرا به گفته زین الدین زاده وقتی آنها از مقامات اموری داخلی امر یا دستوری رسمی درباره ریش نداشتن را پرسیدند آنها گفتند که فرمان از بالاست.
احساس میکنیم گاه ها خودسرانه همین کارا را میکنن. خوب میشه که همین نظارت شوه همین چیزا، چون نه همه ریشدار تروریست نمیسون. اون یکی تروریست هم معلومه، اون یکی دشمن ملت، اون یکی دشمن کشور هم معلومه، نام و فامیله و چیه صورتشون هست اون چیه. اما نمیشه بگیم که همه تروریست گفته ما شو همه کنه گفته میبریم میسنجیم. بعد انسان ها یک بار سنجش یا دو بار سنجش میکنن، نمیشه که به همه هر روز یک بار دو بار سه بار برن.
اما مقامات رسمی تاجیکستان میگویند بازپرسی افراد ریشدار در قلمرو کشور غیر قانونی نبوده، بلکه برای دقیق کردن هویت نفران است که به افرادگرایی و عضویت در سازمانهای تروریستی متهم میشوند. دادستان کل تاجیکستان در آخرین صحبت خود با خبرنگاران گفت که ریش ماندن ممنوع نیست، اما بازداشت و بازپرسی ریشداران از تدابیر امنیتی است که از سوی مقامات روی دست گرفته شده است. عبدالرحیم خالقوف رهبری کمیته امور دینی تاجیکستان هم میگوید ریش باید آنچنان گذاشته شود که هم زیبا باشد و هم دیگران را به شبهه نندازد. و ای گفت
هنوز در لایبازی هم جوانان ما ریش اگر گفته ولی ما زیبا مونه خوشمون مونه بزر موندن گیرن، لیکن اگر ریش هم یک سنت اتیک یک طرزی موندن دارد، یک زیبایی دارد. اگر ما میخواییم که اسلام رو میسا زیبا خوبتر و نشانتی من فکر میکنم با معنویات همون، با طرز گفتار همون، با زندگی با سوده همون، با هم دیگر فهمی همون، تربیه درست کردنی فرزن، فکر میکنم آینده این جهداقتی ماین اکثر خوبتر میشنوزم.
بازداشت و بازپرسی افراد ریشتار در تاجیکستان در 5 ماه پیش در پی ناامنی های شرق کشور و فعال شدن حرکت و سازمان های تندره و تروریستی در شمال تاجیکستان آغاز یافت. حالا ریشتاران میگویند امید است که رئیس جمهور به مشکل آنها رسیدگی کرده نخواهد گذاشت تا برای یک کیک شده پوستین را بسوزانند. کیو مرسیتا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش بود درباره درخواست افراد ریشدار برای پایان دادن نقضی به گفته آنها حقوق های شهروندیشان از سوی ماموران انتظامی.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
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 یمل.
شما مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. تلاش مملکت ابرقدرت برای توسعه نفوذ در روسیه مرکزی از فروپاشی اتحاد شوروی به این سو ادامه دارد. شورای قرقیز چولپان اورزبکوا در یک شرح در این مورد تاکید میکند که این حال در این سبقت چین پیشرف است. او بعد طرح‌های گوناگون این کشور در روسیه مرکزی از جمله در تاجیکستان اشاره میکند. اما این پیشرفی برای کشورهای منطقه آیا تهدیدی دارد؟ پاسخ این سوال را از گزارش میشنویم که همکار ما اسکندر خواجه میرزاده در پایه شرح کارشناسی قرقیز تهیه کرده است.
شورای قرقیز چولپان اورزبکوا در تحلیلش بخشیده به توسعه نفوذ چین در آسیای مرکزی می نویسد در میان ابرقدرت های جهانی که برای توسعه نفوذ در آسیای مرکزی تلاش دارند، چین از همه خاموش، از همه منظم و احتمال از همه پرخطر است. چین آسیای مرکزی را همچون گرو امنیت انرژتیکی، توسعه تجارت و تامین نظم و ثبات در ولایت نارام شینجان ارزیابی میکند. در حالی که کشورهای غربی و حتی روسیه در نزد کشورهای آسیای مرکزی شرطهای سیاسی میگذارند، چین خاموشی اختیار نموده درباره هدفهای سیاسی و موقع گیریش چیزی نمیگوید. پکین به کشورهای نیازمند آسیای مرکزی قرضهای امتیازدار پیشنهاد نموده در مقابل به اشیای خام منطقه دست مییابد. در بعضی برقیه های دیپلماتی ایالات متحده ای امریکا که اخیراً به واسطه سامانه ویکیلیکس به تب رسیده اند، گفته می شود از احتمال دور نیست که چین به قرقیزستان 3 میلیارد دلار پیشنهاد نموده در مقابل منع فعالیت پایگاه هوایی ایالات متحده ای امریکا در بیشکک را طلب کند. برقیه 13 فوریه سال 2009 ملاقات سفیر ایالات متحده ای امریکا تاتیانا گفیولر با سفیر چین در بیشکک جنگ یانیان را تصویر می نماید که در آن خانم گفیولر پیشنهاد 3 میلیارد دلار را یادرس کرده است. مؤلف برقیه می نویسد با آشکار شدن این تشبث احتمالی چین، سفیر این کشور مدت خود را گم کرده صحبت را به زبان چینی ادامه داده است. سپس وقتی سفیر آمریکایی درباره مذاکرات ادامه فعالیت پایگاه حرف می زند، سفیر چینی می گوید مشکل پول است. همان 150 میلیون را در شکل پول نقد به آنها دهید و میبینید که پایگاهتان برای ابد باقی میماند. در ادامه صحبت شورای قرقیز حوادث سال 2005 را مثال آورده میافزاید زمانی که اسلام کریموف زیر فشار بین المللی قرار داشت و ممالک غربی تحقیق مستقل خونریزی اندیجان را طلب میکردند، چین پرزیدنت ازبکستان را به زیارت از این کشور دعوت نموده تقریبا 2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در اقتصاد ازبکستان را وعده داد. چولپان اورازبکوا ادامه می‌دهد که این سیاست چین یعنی سرمایه‌گذاری‌های بدون شرط‌گذاری به رهبران خودکامه کشورهای آسیای مرکزی خوش می‌آید. در جواب کشورهای آسیای مرکزی خشونت‌های ولایت شینجان و تعقیب جدایی‌خواهان اویغور را کار داخلی چین ارزیابی می‌کنند. اقتصاد در حال رشد چین کشورهای آسیای مرکزی را همچون گروی تامین مواد سوخت و اشیاء خام بررسی نموده، پکین در فکر بنیاد لوله‌های نفت و گاز در این منطقه است. سال 2009 قزاقستان از چین 10 میلیارد دلار قرض برای پشتیبانی اقتصادش دسترس نمود. خود همان سال لوله 3000 کیلومتری نفت میان قزاقستان و چین تکمیل یافت که امکان دارد روزانه تا 200 هزار بریل نفت را به چین انتقال دهد. همین گونه لایحه ها و قرض های با امتیاز چین به دیگر کشورهای آسیای مرکزی نیز تقدیم شدند. بعضی کارشناسان ابراز نگرانی میکنند که هنگام تکمیل این لایحه ها چین کارگران خود را به این کشورها میفرستد و معلوم نیست که بعد اجرای کار آنها به وطنشان برمیگردند یا خیر. شورای قرقیز خاطر نشان میکند که فعلا در قزاقستان 300 هزار و در قرقیزستان 200 هزار کارگر چینی به سر میبرند. در ازبکستان و ترکمنستان و تاجیکستان جمعا 150 هزار متخصص چینی کار و زندگی میکنند. چولپان اورازبکوا سوال میکند که آیا بعد انجام کار این مهمانان به وطن باز خواهند گشت؟ او نظر یک خواننده سامانه رادیوی آزادی را تکرار میکند که اگر از احتیاط کار نگیریم روزی به یکی از مضافات های چین تبدیل خواهیم یافت.
پیامدهای احتمالی بالا رفتن نفوذ چین در کشورهای آسیای مرکزی از نگاه یک تحلیلگری قرقیز.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
و اکنون از مناطق تاجیکستان. ساکنان بدخشان سال گذشته نظر به سالهای پیشین تقریبا دو برابر بیشتر سنگهای گرانبها را به حکومت سپردند. این روند چگونه جریان میگیرد و پیدا کردن این سنگها تا کجا آسان است؟ از گزارش خبرنگار ما در شهر خاروغ میرزا جلالی شاه جمال میشنویم.
از ساکنان بدخشان تا سال گذشته دمار و توازی اتر سنگوی گرانبها خرید و به خزینه ثروت حکومت جمهوری سپرده شدند. به نوبه اطلاع مسئول نقطه خرید سنگوی گرانبهای نزد وزارت مالیه در خاروغ محمد ایوبخان صمدوف، برای خرید سنگوی گرانبها از دست مردم مبلغ بیشتر از 300 هزار سومانی پرداخت شده، از هم از اتر سنگوی گرانبهای یاقوت خرید و به خزینه ثروت او وارد گردیدند. بدخشان از قدیم بالای لوتاشنگ خوش شهرت داشت، ولی سالهای آخر قیمت و درخش زیبای سنگ دیگر یاقوت به دل آتش و به سر و وسوسه انداخته، جویندگان زیادی در آرزوی به دست آوردن آن هستند. با گفته گیولوگ خوجام خسروف، رنگ سرخ خونین، شفافیت و مستحکمی قیمت یاقوت را از لال بالاتر و در برابر سنگ گرانبهاترین الماس می‌گذارد.
یاقوت از لال فرقش در همین است که یاقوت از جهت رنگ خود سرخ خونین است.
سردار کارخانه کارکرد سنگ خورق مشو پرپشوف میگوید که هنوز دو سال قبل متخصصان شرکت جم است در کان یاقوت سنیژنی کار میبردند، اما با پایان یافتن ذخایر آمیخته شده کان و درجاتو اساسناک شده، ضرورت آمیزش ذخایر نه به وجود آمده، استخراج یاقوت در کان قطع یافته است. وی بیان کرد
ذخیره تمام شده، برای همین مجبور شدند که از سر بود پسکو و اتحاد تشکیل کنند که کار چیز تصدیقاتی تشکیل جستجوی تشکیل کنند، همین ذخیره اصوب کنند. سال گذشته تماما کرد برومان نتوانستند، از سبب نبودن مبلغ کار کردن نتوانستند.
در امین اول بنخته خرید سنگوی گرانبها در خورق، یاقوت را ساکنان نوایش کوش مروش قلعه، ولی بیشتر از اما نوعی مرغوب سپردند. سلطان شو پسریج و ساکنان نوعی مرغوب تایید کرد که برخی جوانان محلی با بل و زاغنول مسلح گردیده در گرد و اطراف کان او به جستجوی یاقوت میپردازند. و افزود
کار آسان نیست که اول بوجه مثال میخوام بنزین قیمت و یا بنزین کوفته اموجه رفته خو نمیبرد، برای که خنوکی بسیار خنوکی خو نمیکنند. 40-50 گرد شمال قطعی هست، این شمال قطعی اوجا میوین با یک هفته اونجا بلنیت دار، بعد اگر رزق شان باشد میوبن، نباشد نمیوبن.
شبا در کجا میشه؟ در درون بوشکا ها؟
شبا درون بوشکا میستن، بعضی هم خیمه یک هفته میشتن یور تختشون میبرن.
با گفته خورشید یک ساکن شهر خورق که به خرید و فروش سنگوی گرانبها مشغول است، قبلا وی به قرغزوی که در دست یاقوت داشتند اوس و اسد میبرد، اما هنگامی که خودش با جویندگان یاقوت به کان رفتند و شب را در بوشکه اوانی گلخان افریخته روز کردند و پس از 3 روز با لبو و دستوی سردی کفیده و خولی برگشتند، قیمت به دست آوردن این سنگ گرانبها او را با پررگی احساس کرده است. بنابر اطلاع اداره اقتصاد مقامات ولایتی، اخیراً اوریون بانک در همکاری با یک شرکت کوریایی برای اجرای کار اکتشافی در کانهای یاقوت مرغوب مجوز دریافت کرده است. با فکر کارشناسان تا انجام آموزش ذخایر نو کان یاقوت و شروع استخراج با نظام آن، یاقوت را تنها دست ساکنان محلی دریافت کردن ممکن است. نقطه خرید راه قانونی جلوگیری قاچاق این سنگ گرانبها به افغانستان، چین و قرغیزستان و واردات آن به خزینه ثروت‌های جمهوری ارزیابی می‌گردد که از طرف دیگر بال مشکلات سنگین اجتماعی ساکنان کمک می‌کنند. اخیراً بغیر از مرکز ولایت در نوای مرغوب نیز نقطه خرید سنگوی گرانبها او کشوده گردید. میرزا جلال شاجمول، رادیوی آزادی، خورق.
مشکلات کشف سنگ‌های گرانبها در بدخشان و با این گزارش شنوندگان ارجمند، نشر سوم و نهایی مجله خبری در شام روز شنبه 15 ژانویه سال 2011 میلادی پایان می‌یابد. در ادامه برنامه ویژه گفتارهای مهمانی آزادی و دنیای اقتصاد تقدیمتان می‌شود. و اما اینجا من سید قاسم قیامپور تا برنامه بامدادی با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهبانتان.
چیرا و شربتیش کنم.